بسم الله الرحمن الرحیم. 46th جلسه کتاب الصلات از دمعه جلد اول صفحه 135 سطر اول. استاد اشتهاردی 23/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
تنو رفتن به طرف دیدن مصلوب، این برود سعی بکند بعد از ثلاثت ایام، اگه بعد ظرف برای سعی باشه و اگر ظرف برای مصلوب هم باشد تقریبا یکی میشد. یعنی مصلوب بعد از ثلاثت ایام را کسی برد ببیند، این قصد داره من سلبه بعد از ثلاثت ایام از اون روزی که آویزونش کردن سه روز مع رؤیه، در صورتی که برد و بشد ببیند، الا در یه جای قرار دادن که نمیشد ببیند، این سعی کرده برای رؤیت، اما رؤیت نکرد و برگشت، جمعیت ازدحام بود و فلان نشد، اینجا دیگه قصد نداره. صرف راه رفتن به قصد رؤیت، این موجب قصد یا اینکه موجب استحباب قصد نیست، بلکه راه رفتن مقدمه خود رؤیت است. اگر رؤیت کرد ما قصد داره. می فهمان سواون فی ذالکه مصلوب الشر و غیره، مساوی است در این استحباب قصد مصلوب شرع باشد. نسخه بدرش هم نوشته المصلوب الشرعی، معنا شکیه مصلوبی که شرعیه یا مصلوب شرع، یعنی از جانب شرع حکم به سلب شده است و غیر مصلوب شد. و توبه ان فسقن او کفرن، یکی از مواردی که مستحب به انسان قصد بکند، اگر کسی گرفتار یک گناهی است که موجب فسقش است. حالا بعضی ها گفتن گناه کبیره و شهید ثانی می فهمان مطلق الذنب، میخواد که کبیره باشد، میخواد صغیره، همین اندازه که گرفتار یک گناهی بوده، حالا متوجه شده است که این کار گناه بوده و پشیمان شده از این عمل، مستحب به قصد بکنه. در اون روایت دارد که آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، در باب گناه شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشت که من میرم گاهی بیت الخلا، به اصطلاح فعلی توالت مثلا بیت الخلا، اونجا همسایه هامون کنیزهای خواننده دارن، گاهی وقتا آلات ادوات موسیقی به اصطلاح فعلی میزنن و من در بیت الخلا طول میدم یه قدی گوش بدم، حالا جا قطی آدم را گوش بده، در بیت الخلا می نشنم عمدن که اونا صداشون میاد یه قدی گوش بده. حضرت خیلی با به صورت تعجب فرمود که تو چه کار میکنی اگه به این حال بمیری؟ اگه آمده از بیت الخلا آمده بیرون مرد، چه کار میکنی با این گناهت؟ گفت حالا نمیفهمیدم چه کار کنم. فرمود برو غسل بکن، بعد از غسل تصمیم بگیر دیگه از این کارا نکنی. حالا این مسئله استماع موسیقی یک دفعه مثلا، حالا آیا جزء گناهان کبیره است، جزء گناهان صغیره است؟ خب اصرارش موجب کبیره میشد، اصرار علی صغیره کبیرتون در روایات و فتاوا هست. و اما حالا یک دفعه مثلا رو به قبله بول میکنه، حالا رو به قبله بول کردن در این اماکن بعیده، این جزء گناهان صغیره است، اما تکرار و اصرار بشد کبیره میشه. شهید ثانی میفهمان که مطلق الذنب، چه کبیره باشد چه صغیره باشد، کسی که میخواد توبه کند از این گناه، از این گناه مستحب قصد بکند. یا اینکه یک کافری مسلمان شده است، یهودی بوده، نصرانی بوده، در بعض روایات هم هست که نصرانی آمد خدمت امام صادق و اسلام اختیار کرد، حضرت فهمود که حالا که مسلمان شدی اون زنار را از کمرت باز کن. زنار همون صلیبی است که به اونها ادعا میکنند که حضرت عیسی را یهودی ها به دار آویزون کردند، دارش این شکلی بوده. برای یادگاری این شکل دار، چیزی که شبیه چیز بوده، ماده صلیب در المنجد معنا میکند که خطان متقاطعان که از اون زوایا تشکیل دو تا خط مثلا میگم میسن به ضرب در به علاوه این خط با اون خط که تقاطع میکند وسطش زاویه تشکیل داده میشود، میگه صلیب به اون شکله. و اون وقت میگه ولعود المکرم الذی صلب علیه المسیح نبی جنا علیه السلام، اون چوب محترمی که پیغمبر ما مسیح بر اون چوب دار آویخته شد. آقا قرآن که صریحا تکذیب کرده و ما صلبوه و ما قتلوه ولیکن شبه لهم، اما اونا ادعاشون اینه که اینا به دار بودن. اون وقت اینا به کمرشون میبستن سیب، بعد سلیقه ها چیز شد یقدر به جا آخر هاش این شکل گروات بود که به سینه شما آویزون میکردن. این از مختصات نصرانیت بوده این گروات که اسمش ها گروات، گروات فارسی که نی به ما یاد دادن که اسم این گروات. حالا این گروات هم همون سلیبه و فرض یه مقدار میارن زیر گلو به شکل ضربه در درست میکنن، یه مقدار گاه تا میارن پایین تر گاه تا دراز میکشن گاه تا این دیگه سلیقه ها شلوغ است، از سلوگو میگن شلوغ. این بسبب اختلاف زمان ها هر جور سلیقه‌شون بگه، همون اساسش یادگاری اون زمان پهلوی ملعون که دستور داد کلیه اداره ها قبل از کشف حجاب اول خب باید همشون گروات. و اون وقت در رادیو مصر گفتن که ان الملت الایرانیه قد تنصرت فی نصف ساعه، نیم ساعته همه نصرانی شدن. حالا غافل از این که خودشون را بعد همون نصرانی میکنن، اونا که اینجا را نصرانی میخواستن بکنن اونجا هم نصرانی کردن، اونا هم اونجا هم هست از این گروات ها و فلان. منظور این است که این از جمله علامات مختصه نصرانیت هست که یک آقای بود از نجف اشرف آمده بود، زبان اوائل آقای بروجردی، همون آثار ابوالحسن اصفهانی زنده بود، آقای بروجردی مرجعیت تامه پیدا. ایشون یک ماه مبارک رمضان در این مسجد امام منبر می رفت بعد از نماز مرحوم آیت الله فیض قومی که یکی از مراجع عصر خودش بود، هر روز این جمله را می گفت. می گفت آثار ابوالحسن در خلوتی مرا خواسته گفتش که ایران میری این جمله را بگو. عرض کنم که اون جملهش این بود که لبس زنار تشبهم بالکفار و موجبون لغضب الجبار. هر روز اینا سر داد اون گرواتی ها یه روز میخواستن کتکش بزنن اون زمان که اینا چرا هر روز چرا میگی و فلان. اون وقت اینا میگفت که مرحوم آیت الله اصفهانی سفارش کردش که من در ایران بگم که این زنارها را بذارن کنار، برای اینکه پوشیدن زنار تشبه به کفار است. بله عبارتش این بود التشبه بالکفار خصوصا لبس زنار موجب لغضب الجبار و لدخول النار. سج قافیه هاش هم جور کرده بود چهار جمله. این عرض کنم که تشبه به کفار مخصوصا در پوشیدن این زنار موجب غضب جبار و دخول ناره. اون وقت این جز مسلمات بفرض هر معصیتی که پیش آمد میکند برای انسان مقداری که ادامه میدن عادی نظر میاد. این کشف حجاب آخر آنش دیگه عادی شده، با اینکه جز ضروریات اسلام است. پنج جای قرآن راجع به حجاب خداوند فرموده، اما از بسی که اینا مکرر کرده بودند و بعد از مکرر مشدد این دیگه عادی شده بود، چیزی نبود. دختر لخم میاد بیون بیاد ماچ مثلا اینجوری، این عادی بود. از این جهت عرض کنم که معصیت ها همه اینجوریه که هر چیزی را که عادت کنه غیبت کنه، عادت کنه دروغ بگه، به نظرش چیزی نمیاد غیبت، با اینکه اشد من الزنا. یه نفر اهل علم اگه خدا نکرده زنا بکنه و از مدرسه بیرونش میکنن دیگه، بفهمند که زنا میکنه در مدرسه جاش نمیاد. اما غیبت رو مرتب میکنه، هیچ کس هم بیرونش نمیکنه، برای اینکه اینو کسی خبر ندارد که این غیبت داره میکنه. لکن بینه و بین الله اشد من الزنا تعبیر شده. وقت این گناهان همه اینجوریه که انسان عادت کند آخرش به نظرش آسون میاد. در بعضی روایات دارد که بین طلوعین، امام در درس اخلاقش اینو میفهمودن در بعضی روایات دارد که بین طلوعین بنی اسرائیل 70 نفر پیغمبر رو میکشتن، روزم بازاراشون باز بود، هیچ باکی نبود. 70 پیغمبر کشتن، اصلا یه فاتحه این کسانشون بازموندگانشون مثلا فلان هیچ، 70 پیغمبر بین طلوعی میکشتند و روزم بازارا باز بود. این برای اینکه آدم کشی یا کف یا زندگه یا معصیت هر چی که مقداری اصرار و تکرار شد طبیعی میشد. حالا اگر یک کسی توبه کرد از این گناهانی که هر کس از ماها گرفتار یکی از این گناه حال هستیم دیگه، اون وقت این مستحبه بره گوش بکنه، یا چه فاسق باشد چه کافر باشد. اون وقت روایت این بود که از امام صادق وقتی که نصرانی مسلمان میشد میگو برو گوش کن، در بعضی روایت هم میخوام برو. الان باید گفت که واجبه، به جهتی که اگر مدتی این جنوب بوده محتلم میشده، بوس که نمیکرده، بفض بدنش را شستشو میداده، گست جنابت حتما مرزمش هست و گست جنابت هم حکم وضعیست، حکم تکلیفی نی که بگیم که تکلیف نبوده، اثر وضعی دارد، یعنی نفسش محدث به حدث اکبره. این وقت اگر مسلمون میشد حتما باید بهش گفت که برو گست جنابت بکن و یا اینکه محافظ ما حالا هرچی مثلا این گست محافظ ما انجام بدهد. اینی که ایشون میفهمن مستحب یعنی از این چیزهایی که موجب گست باشد نباشد، مگه تیرا مرس نکرده، جنوب هم نشده، محتلم هم نشده، فلان، حالا مسلمون شده، این هم مستحبه برای توبه از کفر یا فسق میفهمن گست بکنن. این هم یکی و توبه ان فسق او کفر بل المطلق الذنب و این لم یوجب الفسق، بلکه مطلق گناه گرچه فسق نباشد موجب فسق، مثل سقیره نادره، مثل اون مثال بول مصدق بلا قبله مثلا اینطوری. و نبه به تصویه علا خلاف المفید رحمه الله، مصنف که فهمود فسقن او کفرن و مساویست این دوتا، تنبیه فرمود بر مخالفت مفید رحمه الله ایسو خصهو بالکبائه، بله تخصیصش داده به گناهان کبیره یا اونی که موجب چیزه، فقط کفر نه، فسق فقط گست داد. و صلات الحاجه، یکی از گستان های مستحبی نماز حاجت است. خب کیفیتش در ادعیه، در کتب ادعیه مفاتی داد المعاد کتاب ها نوشته شده که نماز حاجت مثلا کیفیت مخصوصی مستحب بجره اتا آدم به گست بکن. و صلات الاستخاره، نماز طلب خیر من الله، لا مطلقه هما، نه مطلق حاجت و مطلق استخاره. یه دفعه نیست که آدم میخواد از خدا حاجتی بخواهد، خب او میشیند و با خدا راز این راز میکنه یه حاجت شد، اون یه گستش مستحب نی. اما اگر میخواد نماز استخاره بکند، این از کنم که مستحب به گست بکند، چنانچه نماز حاجت هم اینجوریه. استخاره خب بعضیاش صلات استخاره داریم، بعضی هم خود این استخاره هایی که معموله، خود این استخاره ها میفهمان گستش مستحب نی، اما نمازش مستحب، نماز استخاره مستحب. لا مطلق هما، نه مطلق حاجت و استخاره، بل فی موارد، و لا احتمال هم که لا مطلق هما یعنی نه مطلق صلات حاجت و مطلق صلات استخاره، بل فی موارد مخصوصت من اصنافه هما، بلکه در موارد مخصوصه از اصناف صلات حاجت و صلات استخاره، یعنی هر نماز حاجتی و هر نماز استخاره گستش مستحب نیست، بلکه در بعضی جا فان من هما ما یفعل به غسل و ما یفعل به غیره، از جمله اون صلات حاجت و صلات استخاره چیزیست که به جا آورده می شود به غسل و چیزیست که به جا آورده می شود به غیر غسل، الا ما فصل فی محله. و دخول الحرم به مکه، کسی که میخواد از مثلا بلاد نائیه برود به طرف حرم، حرم بعضی روایت دارد بریدون فی برید، چهار فرسخی تا چهار فرسخی بریده، بعضی روایات هم مختلفه، یمینش با یسارش، اونی که یمین کعبه است بیشتر است و اونی که یسار کعبه است کمتره، یعنی به منزله یه نور افکنی که انسان بیندازد، این نور افکن را از طرف مثلا راست کعبه بیندازی مثلا چند کیلومتر میره، از طرف چپ بیندازی نور افکنش ضعیفتره چند کیلومتر. در روایات دارد که جبرئیل وقتی که آمد خطی کشید برای تعیین مکان چیز از روز اول برای حضرت آدم و بعد خراب شد حضرت نوح، اون وقت اونجا داره یه نوری پیدا شد به طرف راست تابید و یه نوری هم به طرف چپ، و اونی که به طرف راست تابید بیشتر بود از اونی که به طرف چپ تابید، و لذا طرف یمین کعبه عرض کنم که اهمیتش زیادتره، و در کتاب هم که میستن مستحب به آدم رو به میل الیمین پیدا کند، نه مراد یمین ما هاست که اینا برای تعیین قبله، نه در خود کعبه معظمه اگر انسان روبروی کعبه وایستاده جوری وایستد که میلش به طرف راستش باشه خود کعبه. اینی که ما ها میگیم قبله میل به دست چپ یا قبله میل به دست برای تعیین قبله است، اما اونجا اینی که میگن که یمین، نه خود قبله یمینش بر یسارش افضلیت و برتری دارد، کعبه و حجر و اسود و همه در طرف یمین. علا کل حالن میفهمان کسی که وارد حرم میشد، الان اعلام حرم حدودش محفوظه، یعنی نشانی هایی و پرچم هایی گذاشتن اونجا به اون طرف ها، همینطور که در شهر از اونها میرمیسن مثلا گم که میرسن میرمیسن گم، یا مثلا شهرهای دیگه اونجا همیشن دخول الحرم، اونجا تابلوش نوشتن حرم، اون وقت از اونجا به اون طرف ها دو جور میشد کسی که وارد حرم میشد. یه دفعه که وارد حرم میشد در همون یه فرسخی مکه، دو فرسخی مکه که همون حرم است کار دارد و از اونجا میخواد برگردد، اینجا گرسش مستحب نیست. یکی این است که نه، خود مکه معظمه کار دارد، ایشون قید میکنه دخول الحرم به مکه، یعنی بعضانی که وارد حرم میشد میخواد وارد مکه بشود، این چون وارد مکه شد حتما باید که عمره به جا بیارد، عمره مفرده، این مستحب به گست بکنه. و دخول الحرم به مکه مطلقا، مطلقا نمیشتن چه ناسک چه غیر ناسک، عمره باشد یا حج باشد یا از بیکاره ناسک هم نیست مثلا، این مستحب به گست بکنه. و دخول ولی دخول مکه یکی هم مستحب به گست برای دخول خود مکه معظم، اون دخول الحرم به مکه اگر چانچه داخل حرم شد ولیکن نمیخواد مکه برد، خب گستش مستحب نی. اونجا به اون طرف ها تصمیم گرفت که بره مکه، بازم گستش مستحب به. پس یکی دخول الحرم به مکه، یکی هم دخول خود مکه معظمه گستش مستحب به و تکرار هم نیستیم. ول مدینه و همچنین وارد مدینه طیبه، چون روایات هم در مدینه است و پس وجوب ندارد، استحباب دارد، حرم دارد، همینطوری که مسجد الحرام کعبه معظمه بیت الله حرم دارد، بیت النبی هم حرم دارد و حدی دارد که اونجا منطرف ها مراعات احترام باید کرد. ما کسی که وارد مدینه طیبه می شود مستحب به گست بکنه. شرفهم الله تعالی، خداوند شرافت اینها را زیادتر کند. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ میخواد زیارت النبی برود یا نه، خود ورود نفس دخول مدینه. و قید المفید، بله، دخول المدینه به اداء فرض او نفل. شیخ مفید مقید کرده است کسی که وارد مدینه میشد میخواد یک واجبی را به جا بیاورد یا یه مستحبی را میخواد به جا بیاورد، ولو مستحب زیارت النبی باشد مثلا، این اونجا مستحبه. مطلقایی که ایشون میفهمه یعنی میخواد که اداء فرض و نفل بکند یا نکنه. و دخول المسجدین، بیرون مکه است منزلش، هر دفعه ای که انسان میخواد وارد مسجد الحرام بشود، خواهی مسجد معمولی که نیست، عرض کنم که مسجد الحرام است که این مستحب آدم گست بکند برد به وارد مسجد الحرام بشه. و همچنین مسجد النبی، اونجا اون مقداری که علاقه متعقنش روز اولی که پیغمبر اسلام وارد مدینه طیبه شد حدودی را تعیین کرد و قسمت بندی کرد بین مسلمینی که بودن، خودش هم یک سمت که دیوار بکشن 360 ذراع روایت دارد، یعنی 360 نیم متر طولش بوده و عرضش هم 180 ذراع بوده، یعنی نصف مثلا اینو تنصیفش کنی 80 متر میشه، 80 متر طولش بوده، 360 ذراع هم که 100 خورده ای 150 متر مثلا طولش بوده، اون یکی 80 متر عرضش بوده، اون وقت دور این دیوار کشیده اسم گذاشتن مسجد. اون مسجد اصلی است که پیغمبر اسلام خودش دستور داده و خودش هم کمک کرده، دیوارها رو هم به اندازه قد انسان با گل میکشتن بالا و چیز میکردن، کمک میکردن اینا. یه مدتی هم توی همون مسجد خالی خالی بدون سقف و بدون چیز، بعدن دیدن که گل میشد بارون میاد، عرض کردن یا رسول الله اجازه بدید یه قد حسا سنگ ریزه ها، این سنگ ریزه هایی که در سنگ خونه ها اونجوری بیارن بریزیم، سنگ ها میزن بارون میاد میاد تا و خروش میشد نشد، اجازه داد سنگ آوردن. بعدا هم مدتی گذشت گفتن اجازه بدید یه سقفی برای این درست بکنیم، کم کمک سقف درست کن. علی کل حال به اون مسجد النبی اصلیش قدر متعقنه و اضافاتی که بعد اضافه شده در هر زمانی، اون هم جماعت علما گفتن که حکم مسجد النبی را دارد، کسی که وارد مسجد النبی می شود مستحب به گست بکنه. و دخول المسجدین الحرمین یعنی مکه و مدینه. و کذال دخول الکعبه، کعبه در خود داخل کعبه معظمه نماز خوندن که راحت داره، کسی حالا نمیدونن فعلا سعودی ها ابن سعود فقط، اونم اون روز عید و قربان که همه میرون نمیدونم کجا، اون میاد میاد تو کعبه اونجا جارو میکنند و چهار میکنند و فلان، اون وقت بعد پردش رو عوض میکنند و سال یه دفعه پرده رو عوض میکنند، اون وقت داخل کعبه نماز خوندن که راحت داره، بزن داخل کعبه هر طرف وایستی قبله است دیگه، ولیکن یه جهتش پشت به قبله میشه، اگر داخل اتاق کسی وایستد هر چهار طرفش قبله باشه، این طرف ها قبله است، این طرفاش میشه پشت به قبله، از این جهت کراهت دارد. ولیکن اگر کسی میخواد ما داخل کعبه بشد اجازه بگیرد مثلا فلان پول بدهد مثلا چی بدهد تا بذارن برود، مستحب به گست بکند وارد داخل کعبه معظمه بشد، که فقط علی ابن ابی طالب امیرالمومنین موقعی که جنگ فتح مکه شد با دوش پیغمبر سوار شد و پاشو گذاشت رو دوش پیغمبر، رفت تو کعبه. هر چه بت اونجا خان داخل کعبه، یه جای بزرگی است دیگه، بالاش گنبده. عرض کنم که بت ها رو درآورد ریخت دور، بت هبل و فلان و فلان و فلان همه ریخت دور. اون موقع علی بن ابی طالب رفت داخل کعبه و اون استثناء هم شده، هم محرمن هم پیغمبر با 10,000 نفر وارد مکه شد، استثناء کردن برای جنگ کسی وارد بشود دیگه لازم نیست محرم بشود. و بعدن هم پیغمبر فهمود این از مختصات من است، بعد از من هر کی وارد مکه میشد باید محرم بشه. وقت بنابراین عرض کنم که داخل کعبه هم یک کسی جاییست که مستحب به گوست براش، ولی دخول کعبه اعزها الله تعالی خدا عزیز قرار بدهد و عزتش را بالا ببرد. و این کانت جز امن المسجد، و اگرچه اون کعبه خودش جز مسجده که گفتیم دخول المسجده، این خب کعبه هم جز مسجده، لیکن مستحب در مستحب الا انه مستحب لخصوص دخولها، مستحب بس این گوست برای خصوص. و این تداخل میشد اگر یک کسی میخواد وارد از بیرون مثلا حجاز وارد حرم میشد و میخواد برد مسجد الحرام و داخل کعبه، همه اینا رو یک گوست بکنند، نیت بکنند، تداخل در اصل جایزه دیگه، هم برای ورود مکه، هم ورود مسجد الحرام، هم ورود کعبه، هر سهش را یک گوست انجام بده کافی هست. و تظهر الفائده فی ما لو لم ینوه دخولها عند القصد السابق، فایده این که برای خصوص کعبه مستحبه با اینکه برای خود دخول در مسجد الحرام مستحب بود، چه فایده دارد این مستحب دومی؟ میفهمم مستحب دوم فایدهش این است که اگر اون موقعی که وارد مسجد الحرام شد فقط نیت مسجد را داشت نه نیت کعبه، دوباره که میخواد برود کعبه اینجا وقت قصدش مستحبه. و تظهر الفائده فی ما لو لم ینوه دخول اون کعبه را عند القصد السابق، در موقع قصد سابق که برای دخول مسجد بوده یا دخول حرم بوده یا مکه، فانه لا يدخل فيه، این قصد برای دخول کعبه داخل در اون قصد سابق نمیشد، کما لا يدخل قصد المسجد فی قصد دخول مکه، چون شهر کسی وارد مکه شد برای دخول در مکه قصد میکنه، بعدن تصمیم میگه به مسجد الحرام ای طواف مستحبی مثلا به جا بیاره، اینم با جداگانه مستحبه، چون شهر داخل نمیشود قصد مسجد در قصد دخول مکه الا به نیته انده، مگر به نیت دخول مکه در نزدی که داخل در، یعنی نیت قصد مسجد در موقعی که نیت دخول کعبه را میکنه دخول مسجد. و هاکذا لو جمع المقاصد تداخلت، همچنین است اگر مقاصد متعدده جمع بشوند تداخل میکنن، یعنی داخل در هم دیگه میشن. و منها الصلاة المنظوره، از جمله نمازهای واجب، این اقصال دیگه گذشت، از فرمودن که مصنف در این فصل بقیه نمازهای واجب و بعضی از نمازهای مستحب را ذکر میکنن، حالا یکی از نمازهای واجب میفهمان از الصلاة المنظوره، نذر کرده مثلا نماز شب بخونه، نذر کرده است نماز نافله صبح ترک نکنه، این نماز واجب میشه. و منها الصلاة المنظوره و شبه منظوره من المعاهد والمحلوف علیه، اون نمازی که معاهد است عهد کرده یا قسم برش خورده، و هی تابعه للنذر المشروع و شبهه، و این نماز تابع نذری است که مشروع باشد، یعنی اگر کسی نذر بکند که یک نافله سه رکعتی بخونه، خب مشروعیت نداره، نافله سه رکعتی نداره، نذر کرده است یک نماز پنج رکعتی بخونه، این مشروعیت، باید نذرش متعلق نذر مشروعیت داشته باشد، اون وقت واجب میشد جواب نذر. میفهمم این تابع است من نذری را که مشروع است و شبه نذر، عهد و یمین، فمتا نذر هیئتا مشروعتا، پس هر زمانی که نذر بکند هیئت مشروعی را در وقت ایگاهش، یعنی اون موقعی که واقع میسازد اون موقع مشروع باشد، این فی وقت جار مجرور متعلق به مشروع است، نظر هیئتا که مشروع باشد فی وقت ایگاه ها، او عددا مشروعا یا یک شماره‌ای که مشروع باشد، این عقدت اون نظر منعقد میشد و این هیئت منعقد میشد، و تزع بالمشروع اما لو نظرها انت ترک واجب، میفهم اینه که مشروع باشد، خب چون در کتاب نظر تفسیرش گفته شده گاهی نظر شکر است گاهی نظر زجر، اون وقت نظر شکر موقعی است که انسان موفق به طاعتی بشود اهم از واجب یا مستحب، نظر زجر موقعی است که انسان گرفتار گناه یا منهی عن بشود اهم از حرام یا مکروه، اما اگه عکسش کرد بگد که من اگه یک شب بیدار شدم نماز شب خوندم، برای اینکه دیگه از این کارا نکنم نذر میکنم که دو رکعت نماز بخونم که دیگه نماز شب نخونم مثلا. این نذر مشروع نیست. چرا؟ به جهت اینکه زجرن لنفسه برای ترک طاعت نذر مشروع نیست. چنانچه اگر نذر بکند که اگر نصیبمون شد مثلا یه شرب خمری کردیم یا یک زنایی کردیم چند رکعت نماز بخونیم، اینم مشروع نیست. چرا؟ به جهت اینکه این موفقیت برای به جا آوردن حرام این چیز نداره، شکرانه نداره تا آدم برای شکر خدا نذر بکنه. بلی اگر ترک حرام کرده نذر میکنه که اگر من غیبت کردم چند رکعت نماز بخونم. این برای ترک حرام که اگه یه وقتی گرفتار این شد زجرن لنفسه، یا اگر مثلا من تهجدم رو ترک نکردم فرون مبلغ نماز بخونم یا صدقه بدم، اینا مشروعه. ایشون میفهمن این کلمه مشروع رو که مصنف فرموده برای احتراز از اون غیر مشروع هاست. وقتن از ابن مشروع از اون جایی که هرگان نزد بکند اون صلات را انده ترک واجبن نزد مشروعی، او فعل محرمن اینم مشروعی، شکرن در ترک واجب، او عکسی زجرن موقعی که ترک حرام میکند برای اینکه نفسش رو زجر بدهد که ترک حرام نکند بلکه مرتکب حرام بشود نذر میکند، این باز منعقد نمیشه. او رکعتین به رکوع واحد، یکی از این مصادیق نامشروع میفهمه این است که نذر بکند دو رکعت نماز با یه رکوع به جا بیاورم. این مثلا رکعت اول که میخوام تمام میشه برم سجده به حول الله، در رکعت دوم رکوع کنم، این میفهمم مشروعیت ندارد. رکعتین به رکوع واحد او سجدتین، دو سجده و نه بذار و منه نذر صلات العید فی غیره، نذر بکنه که نماز عید فطر را مثلا روز اول ماه رجب بخونه. خب این اول ماه رجب که عید فطر نیست، معاویه میگن روز چهارشنبه نماز جمعه خون، نماز جمعه چهارشنبه بخون. خب چهارشنبه گفت این همه جمعیت دیگه منا بود، ایام منا بود و حاج یا همه جمع بود همه مالک مختلف، گفته بود همچه جمعیت دیگه گیرمون نمیاد همون چهارشنبه ما جلو میندازه میخون. حالا این بدعت دیگه، بدعت هایی که اینها این خلفای سگانه و من بعد و تا 35 تا خلیفه بن العباس هر کدوم یه بدعتی به اندازه توانای خودشون درست میکردن، اون وقت این مشروعیت نداره. نظرم کرده باشد معاویه نظرش منعقد نیست که روز چهارشنبه نماز جمعه بخونه به اسلام. و منه نظر صلات العید فی غیرهی، نظر بکند نماز عید را بر غیر عید و نحوه اینها. اینا من باب مثال نظرش نشته که نظر صلات الکسوف و غیرها من الحیات، نظر کند که مثلا الان پاشد نماز آفتاب گرفتن بخونه، خب الان که آفتاب نگرفته این نامشروعه. و ضابط المشروع ما کان فعله جایزا، میزان مشروع این است که فعلش جایز باشد قبل از نذر، با قطع نظر از نذر جایز باشد اون وقت به نذر واجب میشه. بله ما کان فعله جایزا قبل از نذر فی ذلک الوقت، فلو نظر رکعتین جالسن، پس اگر نذر بکند دو رکعت نشسته را عیب نداره، به جهت که اختیارا هم جایز دادم نمازهای نافله را نشسته بخوند. او ماشیان یا در حال راه رفتن، آدم مستحب تو راه که میاد مثلا وضو دارد و فلان همینطور تو راه نماز بخونه، اینم جایزه. او به غیر صورتن یا بدون قل هو الله نذر بکند، او الى غیر القبله ماشیان، یا اگر من راه میام در حال راه رفتن قبله هم دیگه چیز نیست، اینما تولو فثم وجه الله. یک تفسیرش هم این است که در نمازهای مستحبی که در حال راه رفتن انسان به انجام میدهد همه طرفمون وجه الله هست، اون وقت اگر نذر بکنه که من در حال راه رفتن بدون قبله نماز بخونم، اینم باز درسته به جهتی که غیر القبله مشروعیت دارد در نماز مستحبی. ماشیان او راکبن و نحوه ذلک ان عقد، همه اینا منعقد میشه. ولو اطلقه فشرتها شرط الواجبه، فشرتها شرط الواجبه، اگه مطلق بگذارد میفهمان شرطش شرط واجبه است، فی عجب دلگوه نذر کرده که نماز بخونه، اما همون شرایطی که در نماز واجب شرطه اطلاقش منصرف به اون میفهمان فرد واجب میشد. مثل نماز صبح، این که نذر کرده دو رکعت نماز بخونه باید ایستاده بکند، با قول والله بکند، رو به قبله بکند، در حال مشی و حرکت نباشد، مثل همون نماز صبح به اصطلاح. فشرطها شرط الواجبه فی عجب دل قولین، البته این مسئله محل خلافه، در اوراتوسکا هم عنوان شده آقای مراجعه کنند که یه جماعت دیگری از همین مراجع فعلی میگن همون به استحباب ذاتیش باقیه و حکم نماز واجب را نداره. ایشون میفهمن نه، حکم نماز واجب رو. از جمله نمازهای واجب صلات و نیابت به اجارت عن المیت است، یعنی کسی اجیر بشد از جانب یک میتی نماز بخوند، صلات و نیابت به اجارت عن المیت، تبرعاً نماز بخوند یعنی مزدی نداشته باشد، او به وصیت نافذه یا وصیت کرده خود میت، اون وصیتی که نفوذ دارد، یعنی وصیت به سورس کرده، زیاده بر سورس مثلا وصیت نکرده، زیاده بر سورسش نفوذ ندارد الا به اجازت الورثه، او تحمل من الولی، یا اینکه خود ولی که ولد اکبر، اکبر الولد الذکو، کسی که پدرش از دنیا رفته نماز قضاهای بر ذمه‌اش هست، میفهمان که بر پسر بزرگ واجبه که قضا کند او را، اون وقت اینم جز نمازهای واجب حساب میشه. و هو اکبر الولد ولد ذکور، بزرگترین فرزندان ذکور، ان الاب لما فاته من الصلات فی مرضه او سهوان، بله این نماز بخوند برای اون چیزی که فوت شده او را از نماز در مرضش یا سهوان، او مطلقا برابر قولی است بی نمازه. اون وقت این ولد اکبر بعد از او به جماعتی فتوا دادن که مطلقا باید بخونه. یه به حسب ما یلتزم بهی کیفیتن و کمیتن، و اما کیفیت نماز استیجاری که کسی عزیز میشد، اگر قرارداد کنند که من اذان نمیگم، اقامه نمیگم، در ذکر رکوع و سجودم اکتفا میکنم به اقل واجب، سمع الله و بهول الله هم نمیگم، تسبیحات اربعه هم یه دفعه میگم، سلام هم یه دفعه، این ابن چون اقل واجبش اینه که شمردیم. و اما اگر مطلق بذارد همینطوری بگه یک سال نماز بخون، اینا میفهمن حمل بر متعارف میشه، متعارف مردم نماز که میخونن از آن کمتر میگن، اقامه را غالبا میگن یا اقامه. اون وقت این کسی که عجیش شده نماز به جا بیاورد، اقامه را باید به جا بیاورد و سلام هم 3 دفعه بگد، تسبیحات اربعه هم 3 دفعه بگد، حالا ذکر رکوع و سجود اقل واجب کافیه، قنوت هم یالله ما شاء الله کافیه، چون معمول مردم عمومی نیست که لا اله الا الله العلی الکریم، یه صلوات میفرستند و مثلا قنوت کافی، اینا کافیه. و اما تسبیحات اربعه و سلام را و اقامه را معمول مردم این است که به جا میآورند، اون وقت اطلاقش منصرف به این صورت میشه. و هیه یعنی اون صلات نیابت به حسب ما یلتزم به، به حسب اون چیزی که خود شخص اجیر ملتزم میشود و نایب، از حیث کیفیت و از حیث کمیت که چند ماه چند روز چند رکعتی حاضر مسافر، این کمیت. این تا اینجا نمازهای واجب بود. و اما نمازهای مستحبی که فرمودن و ما یختاره من المندوبه و من المندوبه صلات الاستسقاء، از جمله نمازهای مستحبی نماز استسقاء. استسقاء البته انواع و اقسامی دارد، یکی ادعیه ایست که در صحیفه سجادیه حضرت سجاد سلام الله علیه بله و کان من دعایی علیه السلام عند الاستسقاء، موقعی که میخواست از خداوند عالم طلب بکند سقی و بارون آمدن را، اون دعا را مثلا میخونده، این دعای مشکل لغات مشکلی هم داره. و این یکی از دعاهای دیگر هم در جاهای دیگه هست که مستحب بادم اون دعاها را بخوند. اینا از که یک قسم استسقاء هم هست که نمازه، نماز استسقاء. این وقت کیفیت مخصوصی دارد، اجمال کیفیتش این است که 3 روز قبل از آنی که میخوان برن استسقاء روزه بگیرن، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه، روز جمعه، و بعد در حال روزه‌داری برون و در بیابون برون نماز بخونن. بعد هم که نماز میخونن عرض کنم که بعد از نماز یه آدابی دارد که رو به قبله 100 دفعه الله اکبر و رو به اون طرف دیگرش 100 دفعه لا اله الا الله و اون طرف دیگرش، این تسبیحات اربعه را به 4 طرف هر طرفی 100 دفعه باید بگویند. اینا اون وقت یه مستحباتی دارد که اینا ذکر میکنن که رضاشون را معکوس کنن، زن و مرد زنها را از بچه هاشون جدا کنن، حیواناتی را که شیر میدهن به بره و بزغاله اینا را بیارن بیابون، ولیکن بره و بزغاله ها را از مادرهاشون سوا کنن، اونا از فراغ او معمع کنن، اونا از فراغ شیر داد بذارن، اینها وقت سبب برای توجه رحمت پروردگار است به بندگان خدا و توبه کنن. اون زمانی که مرحوم آیت الله اسلام تقی خونساری رضوان الله علیه نماز استسقایشون خوندن، اون زمان سال اولی بود که آمده بودیم قم، میدی که آیه ها و انگلیسی ها و روس ها این سه طایفه پر بودن، قم هم زیاد بودن از اینا و بارون هم از اول بهار تا 15 تا ماه آخر که همون خرداد باشد بارون هیچ نیامده بود و آبم که لوله کشی حرفا نبود که الان بگیم چاه عمیق و حرفا، همون آبای معمول چشمه ها و رودخانه ها و به کلی خوش شده بود و رعیت ها دادشون بلند بود در این که نما بارون نداریم فلان. از هر یکی از این مراجع که تقاضا کردن مرحوم آیت الله حجت بود، فرموده بود کار من نیست، ایشون سینه‌ش هم درد می‌کرد نمی‌تونست این کار. مرحوم آیت الله صدر رفتن خدمتش، فرموده بود برید پیش آسمان تقی، رفتن خدمت آقای خونساری، آسمان تقی خونساری، ایشون فرمود خب بریم می‌خونیم، اگر آمد رحمت خداست، اگر نیامد تقصیر ماست، اگر نیامد. یه صفای نفسانی داشت که مجسمه تقوا بود. قبل از آیت الله عراقیشون مثلا فیض یه نماز می‌خون. اون وقت منظورم این جهته، دو تا شاگرد داشت که درسش می‌رفتن، هر دوشون به نظر مرحوم شدن، اون زمان سنشون زیاد بود. اینها دستور داده بود که تو نماز جماعت ها به مردم بگوید که یه هفته دیگه میخوایم بریم نماز استسقا، از گناهانتون توبه کنید. عمدین توی طلبه ها هر روز تو مسجد فیضیه مرحوم آیت الله زنجانی، حاشد احمد زنجانی نماز میخوند. ایشون از کنم که نماز میخوند بین صلات این پا میشد میگفت طلاب توبه کنید، آقا میخواد هفته دیگه بیاد نماز استسقا، توبه کن. این گناه خیلی دخالت دارد، انسان پاک بشد و غیبت و بهتون و حرف های آقا و این چیزهای حرام و حلال و مثلا از این چیزهایی که انسان گرفتاره. وقت قبل از یک هفته این دستور عمومی در مسجد امام، خودشون نماز جمعه مؤسس نماز جمعه بود دیگه، در نماز جمعه ها هم میگفتن که آقا هفته دیگه. وقت این بد نیست آموزندگی در از میکنم معترستم عرض کنم که خودشون به نظرم فقط روزه گرفت. ماها که یادم هستی 21 سالم بود یا 22 سالم، ما که روزه نگرفته بود، اما حالا بقیه مردم ما جمع شدیم در مسجد امام، امام هم خودش بود، امام طول الله عمره، ایشون هم بوده، مرحوم آی داماد بود، آی گل پایگانی بود، اینا همه فدرای اون دوره بودن، همه بودن، طلاب هم بودن، جمع کردن مسجد امام و که اونجا منتظر بودن آی خونساری تشریف بیارن بریم خاک فرج. اون وقت ساختمون نبود، بیابون بود، همه خاک زراعت و بیابون و خشک خاله. اون وقت اونجا جمع شدن و مرحوم آی اشراقی، پدر این آقا شهاب اشراقی داماد امام بود، پدر ایشون یه نتاق فوق‌العاده‌ای بود، کم نظیر بود، ایشون یه سخنرانی کرد و مردم را متوجه به خدا و توبه و گناه فرا. یک دفعه آیت الله خونساری وارد شد، دیدیم که با یک حالی دارد میاد، همه گریهشون بود، عبا را عطشش کرده، پا برهنه، نه نداره، تحت لنک از دو طرف انداخته، اشک از چشمش سرار می، وارد تصنع هم نبوده، واقعیت وارد مسجد امام شد. طلبه ها دیدن آقا پا برهنه است، همه نلینا رو انداختن دور و با پای برهنه دنبال او و همه یقوم هم تعطیل بود، حتی شهربانی و جاندارمی و فلان هم برای حفاظت جمعیت. امریکایی ها پرسیده بودن که این آقا کجا میره از سر پل مسجد امام که او باید. گفته بودن که این میره نماز استسقا بخونه، یه قدی لبخند زده بودن و گفته بودن اینا عقیده شون رو ببین، نماز با اون اگه خواسته باشه بیاد میاد فلان. این رفت روز عرض کنم که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، روز جمعه ایشون آمده بود که نماز جمعه هم بست، ساعت 8 صبح یا 8 و نیم حرکت کردیم برای اونجا. اون وقت بطیع الذکر هم بود، بعد از السلام علیکم پاشد راست وایستاد تو هوای گرم اواخر خرداد، آخه گرمه، رو به قبله 100 دفعه الله اکبر اینجوری میگه، الله اکبر اینجوری 100 دفعه، 100 دفعه لا اله الا الله، 100 دفعه سبحان الله، 100 دفعه الحمدلله، به چهار طرف. بچه‌ها را از مادرها سوا کرده بودن، گریه می‌کردن، داد می‌زدن، بر رو بزغاله‌ها داد می‌زدن، مردم گریه می‌کردن، توبه می‌کردن. اون وقت اون روز آمد تا مسجد امام نزدیک ظهر برای نماز جمعه بخونه، دیدیم این پیرمرد چنان اشک از چشمش تازه شده، این آیه شریفه من فراموش نمی‌کنم عنوان کرد، فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، در سوره مبارکه نوح، حضرت نوح داره گله میکنه از دست قومش برای خدا، با خدا مناجات میگن، من به این مردم هر چی میگم گوش نمیدن، گوش نه از جمله جملاتش هست که من به اینها میگم استغفروا ربکم، شما توبه کنید، خدا آسمون را بر شما میریزد، یرسل السماء علیکم مدرارا. اون وقت این آیه را خون گفت اگر بارون نیاد تقصیر من است، تقصیر من است، مردم بنا کردن گریه کرد. اون روز نیامد، فردا درس میگفت مدرسه فیزیه در این شبستانی که الان دارن تعمیر میکنند، اونجا صبح درس می. بعد از درس دیدن که آقا خونسایی دوباره راه افتاد، همون اگه درسش بودند و یه دن تو خیابون دیدن آقا خونسایی، این دفعه راه آمد طرف صفایه، چون مستحب بادم اون روزی که اون طرف میرود روز دیگه طرف دیگه بره. بازم روزه گرفته بودیم پیدا من روز چهارمشم، روز وقتی که رفت طرف صفایه هم از این چهار راه آمد اسمه این طرف همه بیابون بود، هرچی بود همه بیابون. اونجا عرض کنم که رفت در اون بیابون نمازه را خوند، نمازه را که خوند در تمام عمرش اصلا نه بادی نه ابری هیچی در این بهار اون سال نبود، یک دفعه باد تندی وزیدن گرفت، یک ابرهای متراکمی از ته مغرب پیدا شد از طرف جنوب غربی همین قوم، کم کم این ابر آمد تا عصر اون روز درست آدم حس میکرد مأموریت دار بنا کرد بارون آمد. اینقدر بارون آمد که سیل را افتاد، با اینکه زمین ها این همه خوش بود و خودش میخورد و فلان، سیل ها را افتاد، رعیت ها فلان و همه. اون امریکایی ها گفته بودن این نماز، این نمازی که اون فرون کس دیروز خون، گفته بودن این مسیح هست، این مستجاب الدعوه است. رفته بودن چند تاشون خدمتی ایشون، گفته بودن که شما که الان مستجاب الدعوه هستید دعا کنید خداوند ما را از اینجا خلاص کنه، ما زن بچه داریم به زور ما را آوردن اینجا، دعا کنید برای ما هم که ما هم چیز داریم. اون وقت این دیگه شهرت جهانی پیدا کرد نماز ایشون با این شرایط و تقریبا فقط مستند به همو ایشون بود. ما ها که حالا البته اون هم دخالت داشت، مردم هم توبه کردن. مرحوم اشراقی وقت شبش من سیف فیضیه رفت منبر گفت ببینید یک نفر عالم را تغییر میده، یک نفر گفت عالم را تغییر داد. ابر و باد و بارون باید تمام عالم طبیعت متغیر بشه تا اینا را بیفتند، عادی که نی. اون وقت این اسمش نماز استسقا است. اون وقت این نماز استسقا را با این کیفیت کسی بخوند نباید ناامید از رحمت پروردگار بشود و هر وقتی یه وقتی پیش آمد میکند در یک دهی در یک شهری در یک چیزی، بفت ایشون از بسی که صفای نفس داشت قول داد جلوتر که اگر بنا شد بارون آمد از طرف خداست و اگر نیامد تقصیر ماست، تا اون بشه مطلب را. و اگر اینجوری باشد این خداوندم مایوس نمی کنه انسان را. بله می فهمانی که ولته کنه سلات. بله وحیه بحث و من المندوبا سلات الاستسکا وحیه طلب سقیا، طلب بارون است و هو انواع اون ادنای اون انواع ادعا بلا سلاتن ولا عرض کنم که خلف صلات، نه نماز میخواد نه دنبال نماز. و اوسطه الدعا خلف صلات، وسطیش نیست که نمازهای معمولی که مسلمان ها میخونن دنبالش دعا کنن. و افضله این اینجوریه الاستسقاء برکعتین و خطبتین، دوتا هم خطبه دارد و یک العیدین مثل نماز عید و فطر و قربان که بعد از السلام علیکم خطبه خوندن ایشون فی الوقت، و تکبیرات زائدت فی رکعتین و همچنین تکبیراتی که در دو رکعت عید گفتن چند تا تکبیر زیادی داره، 5 تا در اولی و 4 تا در دومی. والجهر مستحب والجهر و القراءه مستحب است، جهر بالقراءت و والقراءه والجهر والقراءت والخروج الى الصحراء بیرون رفتن به بیابون و غیر ذاله، همه اینا که در نماز عیدین بود انجام است. الا ان القنوت هنا یطلب الغیث یا به طلب الغیث، قنوت در انجام اللهم اهل الکبریا والعظمه بود، اینجا قنوتش طلب غیث و طلب باران است و توفیر المیاه وافر شدن آبها و رحمت پروردگار. و یحول الامام و میگردوند امام جماعت و غیر امام الرداء یمینا و شمالا و بله یمینا و یسارا به طرف را، یعنی طرف راست را طرف چپ قرار میداد، طرف چپ را طرف راست قرار میداد. اینا دو جور معنا کردن، یکی این که این عبایی که دو شماست از طرف پا این ما وارونش کنیم، یعنی آسترش بیاد بیرون و روش بیاد پا، این یه جوره. یه جورش اینست که نه از طرف پایین را به دوش بگیریم، طرف پایین را که به دوش گرفتیم طرف راست چپ میشه، طرف چپ راست میشه. یمینن و یسارا بعد الفراغ من السلات فیج ال یمینه و یساره، خودیشون اینجوری معنا میکنه، پس قرار میدهد یمین رضا را به یسارش و یسار رضا را به یمینش، لل اتباع، برای اینکه پیغمبر اسلام اینجوری میکرده. و تفعول و این تفاعل هم هست، یعنی کنایه از ناراحتی ما هست. یعنی عبایی که انسان معکوس در باب صاحبان مصیبت گفتن مستحب، یا عبا نداشته باشن اونی که فرزندش یا کسش عزیزش از دنیا می رود، یا اگر دارد وارونه دوشش بیاید، که علامت این است که این صاحب مصیبته. اون وقت این کسانی که نماز استسقا می کنن همشون صاحب مصیبتن، به این معنا که وارونه میاد. لل اتباع و تفعول ولو جعل ما جعل ما ذلك اعلاه اسفله، یعنی علاوه بر این که آسترش رو و رو را آستر، علاوه بر این اعلاش هم اسفل قرار بده، اسفل را اعلا بهتره. ولو جعل ما ذلك اعلاه اسفله و ظاهره باطنه کان حسنا و یترک محولا، با حالت تحویل و تغییر واگذاشته می شود حتی ینزع، تا اینکه کنده شود، یعنی به طبع خودش چیز نکنن تا خود به خود مثلا که بیفتد اینا. ولتکن الصلاه بعد صوم ثلاثه ایام، باید نماز بعد از 3 روز باشد. اطلق بعدیتها علیها، اطلاق گذارد مصنف بعدیت نماز را بعد از صوم، با اینکه روز سوم میرون ایشون گفت بعد از صوم، یعنی روز سوم هم نیت صومش کرده میشه. بعد اطلاق مطلق گذارد مصنف بعدیت صلات را علیها، یعنی به اون ثلاثه ایام تقریبا. چرا تقریبا؟ بزنید که حقیقتش بگیرید باید غروب روز سوم بشه، حالا که غروب نیست صبحش میدونن، لانها تكون فی اول ثالث، بزنید که این صلات استسقا در اول روز ثالثه. فل جمله صدق بعدیت میکنه. آخرها الاثنین، اینجا حالا میفهمان آخرش روز دوشنبه باشد، و هو منصوص فلذا قدمه اول جمعه، یا آخرش جمعه باشد که ایشون اینجوری کردن. لانها وقتون لاجابت دعا، در خطبه نماز جمعه دارد که وفیها ساعتون لا ید او عبد مؤمنون فیها الا اعتا. در خطبه حضرت امیر میگه بر روز جمعه یک ساعتی خدا مقرر کرده که در اون ساعت هر بنده خدایی دعا بکند دعاش مستجاب میشه. متاسفانه این نمازهایی که ما ها میخونیم، چه نماز ظهر جمعه چه نماز جمعه جمعه، اون ساعتی که باید دعا کنیم اون ساعت مخفولان شده، که در خود خطبه حضرت امیر است که در روز جمعه. بعضی ها گفتن اون موقعی است که امام از خطبه میاد پایین، بعضی ها گفتن موقعی است که دارد خطبه میخونه، این محل خلاف است که اون ساعت خود اون ساعته. میفهمان که اول جمعه لانها وقتون لاجابت دعا، حتی رویه ان العید ان العبد، روایت شده است که عبد لیسأل الحاجه، حاجت چه خودش را از خدا میخواهد، فیؤخر قضاؤها، پس تأخیر انداختن این شود قضاء حاجت الی الجمعه. و بعد توبه، که این عمدش است، بعد از آنی که توبه کردن الی الله تعالی من الذنوب و تطهیر الاخلاق من الرذائل، و اخلاق خودشون را از اون چیزهای پست، کبر و منیت و ادعاهای بیجا و فلان، اینا پاکیزه کنن، اینها خودشون اینا اخلاق رذائله. و رد المظالم، برگردن مردم اگر احتمال میدهد از یک کسی مالی خورده، ارزی برده، آبرویی برده، این مظالم را رد بکنن. و رد المظالم لان ذالکه ارجاء للاجابه وقد یکون القحط بسبب هذه، شهید ثانی میفهمن خود همینا گاهی سبب قحط میشد، کما روی چنانچه روایت شده. و الخروج من المظالم، بیرون آمدن از مظالم، که مصنف جدا ذکر فرموده، من جمله توبه است. حالا یا جزء توبه است یا شرط توبه، حالا چرا مصنف جدا گونه ذکر؟ برای اهمیتش. و خصها ها احتماماً به شأنها، مخصوص قرار داد این مظالم را جداگانه از توبه، برای اهمیت دادن شأن اون مظالم که برگردن انسان باشد قبول نمیشه. ولی یخرجو مستحب است، بیرون بیاید مستحب مؤکد، حفاتن یعنی در حالت پابرهنگی، و نعالهم به ایدیهم، و حالا اینکه نعلیناشون در دستاشون باشد، اگه نعلیناشون خونشون هم بزنن دست، این نحوه تزللیست، یه نحوه انکسار و شکستگیه که انسان نعلیناش دست بگیره. و نعالهم به ایدیهم فی ثیاب بزله، در لباس هایی که مثلا فاخر باشد و چقدر قیمت شد و چه اینجوری نباشد، در لباس های بزله یعنی کم قیمت، و تخشع و خشوع داشته باشد توجه به خداوند عالم و یخرجون از سبیان بیرون بیاورن بچه ها را، چون اینا گناه ندارن، اینا هم به تبع دعا که میکنن اقرب استجابت هست. و شیوخ پیرمردها را، در حدیث که دارد لولا سبیانون رزع و شیوخون رکع و شبابون خضع لشبت علیهم العذاب و سبا، اگر این چند طایفه نبودن پیرمردهای رکوع کن و جوانهای متدین و با تواضع و بچه های شیرخوار و حیوانات هم در رتع گوسفندای بیابون چهار، این چهار طایفه نبودن عذاب بر بندگان خدا نازل می شود. پس مستحب به شیوخ رو هم بیان بیون و البهائم که و بهائم رتع در اون روایت دار. چرا؟ لأنهم مظنت الرحمه، در روایت دارد که حضرت سلیمان بن داوود میخواست برای نماز استسقا بخونه، با حشم و خدم و گروه اینا رفتن بیابون، وسط را حضرت سلیمان برگردید بارون میاد دیگه. گفتن چرا؟ گفت یه مورچه از لونش، چون حضرت سلیمان زبان مورچه ها را میدونست مطابق نص قرآن، میدونست که چی میگه، فهمود یه مورچه از لونش آمد بیرون، این دستهای کوچولوش را گرفته بالا، دارم میگه خدایا ما را به سبب گناه بنی آدم گرفتار نکن، بارون نیاد آخه کار اونا هم زاره، بارون باید بیار اونا هم برن لونت به خودشون دونت تهیه کنن. اون وقت خداوند اجابت کرد دعای اون مورچه را. پس بنابراین حیوانات هم دخالت دارن در اینکه دعای بندگان خدا مستجاب بشه. بله، ول بهائم لانهم مظنت الرحمه للمؤمنین فان سقو، اگر آشامونده شدند و بارون آمد فاول متوب مثلا، و الا اگر نه مایوس نباشن بگن گذشت دیگه این یه دفعه بود، نه و الا آدو ثانیان و ثالثان من غیر گنوطن، بدون این ناامیدی از رحمت پروردگار، من غیر بانین علی الصوم، در حالتی که بنا بذارن بر همون روزه اول، یعنی جداگانه دیگه سه روز دیگه نمیخواد، دنبال همون تو روزه بگیرن مثلا ما خونساری اینجوری که بانین علی الصوم الاول الا لم یفطروا بعده، اگه بعدش افطار نکرده بودن، و الا اگه افطار کردن فبصوم مستأنف. ما شاء الله علی خیر خلقه محمد.